با درود، سامان خدایی هستم و شما شنونده پادکست هفتگی طرفداری هستید. برنامه که در 30-40 دقیقه آینده خواهید شنید طی روزهای گذشته ضبط شده. ما یک تیتراژی برای این برنامه داشتیم و فکر کردیم شاید امروز جالب نباشه برنامه اینطور آغاز شه. ترجیح دادیم تیتراژ رو حذف کنیم و برنامه رو با عرض تسلیت طرفداری به علت درگذشت شماری از فداکارترین مردمانمون در فاجعه پلاسکو آغاز کنیم. در 30 دقیقه آینده به بررسی فوتبال اروپا در هفته که گذشت خواهیم پرداخت. هفته که گذشت در لیگ برتر انگلیس رقبا به سود چلسی کار کردند تا آی کنته به یک تازی ها ادامه بده. منچستر در بازی که خیلی داستان داشت تونست از شکست مقابل لیورپول فرار کنه و کلوپ هم نشون داد تاپ 4، تاپ 6 و چه میدونم هرچی تاپ گردن کلوفته باید خیال بردن لیورپول رو از سرش بیرون کنه. در هفته که ونگر و پوچتینو چارتا به رقیباشون زدن، گوردیولا چارتایی شد، اما این بار نه در مقابل بارسا، رال یا دورتموند، بلکه مقابل اورتون. Rooney gets it down. Fellaini! Still there, Ibrahimovic! بخش اول برنامه رو آغاز می‌کنیم. لیگ برتر انگلیس در هفته 17مش طبق روال امیررضا عباسی همراه ماست. امیررضا درود.
سلام می‌کنم به تو سامان و تمام شنوندگان پادکست که دارن این پادکست رو گوش میدن.
امیررضا، هفته جالبی بودش. بریم با تیم‌های لندنی شروع کنیم که هم قرمزای لندن هم آبی لندن هر دو برنده بودن این هفته. از بازی آرسنال، سوانزی که رقیب آسونی هستش تقریبا واسه آرسنال.
ببین آره، در مجموع سوانزی رو میشه یه تیم ضعیف در نظر گرفت که مثلا حالا تو فوتبال که هیچ وقت نمیشه گفت از پیش برنده، ولی به هر حال پیشبینی خیلی زیادی میشه که مثلا یه تیم جلوش برنده بشه. اما از زمانی که پول کلمنت اومده تو سوانزی، حالا چند هفته هم نمیشه، خیلی داشتن بهتر بازی میکردن و تو نیمه اول مثلا شما بازی رو نگاه کنید خیلی فرصت های زیادی ایجاد کردن. یه صحنه مشکوک به پنالتی بود، به هر حال واقعا به وضوح دارن بهتر بازی میکنن و اون بازی آسونی که انتظار داشتیم برای آرسنال نبود. اما آرسنال این بازی اوزیل رو داشت بعد چند بازی که اوزیل غایب بود و نقش موثرش رو اوزیل نشون داد، خیلی خوب به بازی برگشت و بعد اینکه گل دوم رو آرسنال زد دیگه آره یه بازی آسون براش شد، چون سوانزی تمرکزش رو از دست داده بود و در نهایت هم تونستن 4 تا گل بزنن.
آقا ژیرو گل زد، مصدوم هم که طبق روال آرسنال، یه گل یه مصدوم.
ببین ژیرو شاید مثلا تو فصل قبل یا همین اوایل این فصل یه عملکرد سینوسی داشت، مثلا حالا بعضی ازش راضی بودن بعضی راضی نبودن، اما تو این چند بازی اخیر خیلی خوب بوده. یعنی چند تا گل کلیدی رو برای آرسنال زده و بعد یه آماری که در اومده بود این بودش که توی 9 بازی اخیری که از اول تو ترکیب آرسنال قرار گرفته 11 تا گل زده. من میگم نقشش خیلی کلیدی بود. حالا مصدومیتش به هر حال قبلا دیدیم که سانچز بیاد به عنوان مهاجم نوک هم بازی کنه، به هر حال به ضرر آرسنال خواهد بود مسئولیت یه مهاجمی که انقدر گل میزنه، ولی خب فکر نمی کنم تأثیر خیلی خیلی زیادی بذاره روی عملکرد گلزنی آرسنال.
چرا دیگه، از گل عقربی دیگه خبری نیست واسه شون. آقا بریم سراغ اون یکی تیم لندن. چلسی هم که قشنگ این فصل اون حالی که فصل پیش به لستر سیتی داد و تاتنهامو برد و قهرمانشون کرد و قشنگ داره جبران میکنه این فصل، قشنگ لستر رو بردن.
آره اتفاقا گفتی تاتنهام یه واکنش خیلی خوب بود به باختی که جلوی تاتنهام داشتن و خب وقتی که تیم‌ها توی روند برد پشت از هم قرار دارن، وقتی که یه بازی متوقف میشن واکنششون خیلی مهمه که اون روحیه‌شون رو حفظ میکنن یا نه. خیلی خوب بود. و یه موضوعی که جالبه در مورد چلسی اینه که تو همین بازی هم دیدیم، ببین 5 تا گل تا حالا زدن توی لیگ برتر که این گل‌ها تو 10 دقیقه اول بوده و در واقع استراتژی بازی حریف رو میکشن. وقتی تو 10 دقیقه اول شما جلو بیفتید اصلا کلن شرایط تیم حریف رو دگرگون میکنی. اون هم یه تیمی مثل لستر که مثلا خب تقریبا زورش به چلسی نمیرسه، میخواستن شاید مثلا بازی رو نگه دارن و تو ضد حمله حرکت کنن، هر کاری که میخواستن بکنن رو خراب کرد چلسی با این گل زودی که زد. و دو تا نکته دیگه که مشهود بود این بود که عملکرد خوب پدرو بود. پدرو خیلی داره خوب بازی میکنه و مارکوس آلونسو هم که دیدیم 2 تا گل زد، نزدیک بود حتی هتریک کنه. سومین مدافع گلزن چلسی، یعنی در کنار جان تری و کیهیل آلونسو شده سومین مدافع چلسی که گل میزنه و این یه نکته خیلی خوبیه. به هر حال اختلاف 7 امتیازی ایجاد کردن با تیم دوم و هنوز شاید یکم زوده، ولی اگر ژانویه تو آخر ژانویه بتونن جلوی آرسنال و لیورپول که دوتا بازی پشت سر هم دارن نتیجه خوبی بگیرن، یه جوری تضمین قهرمانیشون رو توی این فصل.
آره دیگه، مارکوس آلونسو رو گفتین، قشنگ بازیکن‌های چلسی رو اومدن زیر نظر کنته، همه حالاشون دگرگون شد. کوستا هم دگرگون شده بود این بازی، بازگشت به روز اصل خودش.
آره خب میگم انقدر خوب بودن بازیکن چلسی که اصلا یعنی یه جوری مثل حرف کورتوا بدون دیگو کوستا هم چلسی داره خوب نتیجه میگیره. اول از همه که واقعا باید ستایش کنم حرکت کنته رو، یه از اون حرکتایی بودش که خیلی وقتا ما تو تیم‌ها نمی‌بینیم، ولی یه ذره شبیه مثلا فرگوسن بودش که با بازیکن سالاری مخالفت میکنه و اصل حرکت خیلی خوب بود. طبق انتظار هازارد اومد جای کوستا رو گرفت، خیلی خوب بازی کرد هازارد. از اون طرف یه نکته دیگه‌ای بودش که یعنی بد شانسی کوستا شاید اینه که هموطنش، حالا هموطن هم که نمیشه گفت، ولی به هر حال پدرو اومد جای ادن هازارد بازی میکرد، اونم خیلی خوب بود و بنابراین جای خالی کوستا احساس نشد. اما در ادامه فصل مشخص نیست، به هر حال کوستا یه بازیکنیه که تاپ پلیره و باید ببینیم حالا اصلا فروش میره نگهش میدارن. اگه بفروشن یه بازیکن مثلا یه مهاجم جدید بگن یه شرایط، اگه نگهش دارم یه شرایط دیگه، ولی به هر حال فعلا که مشکلی براشون به وجود نیامده.
بریم سراغ بازی بزرگ هفته، منچستر یونایتد لیورپول، و با خرید 120 میلیون یورویی یونایتد شروع کنیم.
البته با میلیونی که نیست حالا دقیقاً، ولی کلا از زمانی که برچسب گرونترین بازیکن جهان رو خورد پوگبا، همه یه انتظاری داشتن که مثلا وقتی میاد تو زمین روند بازی رو تغییر بده و این بازی یه جوری از بدشانسی هوادار یونایتد روند بازی رو تغییر داد، اما به نفع لیورپول. و کلن تو این بازی حالا اصلا پنالتی رو که بذاریم کنار، پوگبا از دقیقه اول تا آخرین لحظه داشت ضعیف بازی کرد، یعنی تو همون آخرین حمله که یونایتد کرد میتونست خیلی نقش بهتری داشته باشه، اما داشت راه میرفت اصلا، یعنی اصلا رو فرم نبود این بازی. اما در مجموع ببین بازیکن خوبیه، یعنی مثلا اینکه خب اولین فصلش میشه گفت در لیگ برتره، الان 826 تا پاس صحیح داره، یعنی بهتر از هر بازیکن دیگه، و هفته های قبل خوب بوده، هفته های بعد هم فکر میکنم بازی حداقل بهتری رو ارائه بده، اما خب توی یه بازی بزرگ که باید میدرخشید نتونست کاری انجام بده.
امیر بریم سراغ خود بازی، شرط بازی رو چطور دیدی؟
ببین بازی لیورپول مثل همون کاری که دو جلوی منچستر سیتی انجام میداد، استراتژی اولش پرس سنگین بود، در واقع با 4 نفری با لالانا و فرمینیو و اوریگی و واینالدام و اینا یه پرس سنگینی رو ایجاد کرده بودن. نتیجهش بود اینه که تو بازی با سیتی دیدیم که مثلا بازیکنان سیتی مستعصب بودن که پاس رو به جلو بدن. برای یونایتد هم همین بود، اگه بشمونه خیلی تعداد زیادی پاس به عقب داشتن بازیکنان یونایتد و مهمتر از اون مایکل کریکو از کار انداختن، یعنی بزرگترین دستاوردشون بودش که کریکو از کار انداختن تا جایی که مورینیو اومد بین دو نیمه عوضش کرد و روی گلی که لیورپول زد باز هم تاثیر داشت این پرس، در واقع پرس کردن پاس به عقب، روی اشتباه جونزی کورنر به دست اومد، اون کورنر پنالتی و به هر حال توپی که گل شد. مسئله دیگه هم این بودش که کلا لیورپول روی ضربات آزاد و ضربات ایستگاهی برنامه داشت و به نظرم تو نیمه اول خیلی موفق بودن که و تونستن به گل هم برسن. از این پنالتی خوب زدن میلنر هم نباید بگذاریم، واقعا داره خوب پنالتی میزنه و همین.
همین هفته پیش قهرمان ناداوری ها گفتی منچستر. آقا این آقای قهرمان ناداوری هم که زورش به کلوب ما رسید، گلتون آفساید بود.
گل حالا آفساید بود، ولی یه نکته که هست اینه که شاید برای اولین بار بعد از مدت ها فلینی اومد یه جا خوشحالمون کرد حداقل. ببین یونایتد تو نیمه اول نتونست از عمقی که میخواد استفاده کنه و تو نیمه دوم آروم آروم مورینیو اومد بازی تیمش رو عریض کرد و دیدیم مثلا ماتا رو آورد، بعد فلینی آورد و کلا دیگه رفت به سمت توپای بلند. یعنی همین کلوپ شما هم آخر بازی گفتش که یونایتد داره لانگ بال بازی میکنه و همین هم بود. این شدش که یعنی در واقع بازیکن یونایتد اومدن تمرکزشون رو گذاشتن روی اینکه ارسال‌های بلند داشته باشن و عدم حضور ماتیپ توی این بازی که یکی از شوک‌های بود برای حداقل هواداری لیورپول، اگه خود لیورپول یا خبر داشتن، اینجا به ضرر لیورپول شد.
آره دیگه و... حنیف اومد جلو تمام هواییان رو
به هر حال تأثیرش گذاشت. یعنی در واقع اومدن فلینی موثر واقع شد و حالا در نهایت هم یه گل آفساید زدن، ولی خب به هر حال اون همه اشتباهات داوری به ضرر یونایتد بود.
اینجا هم جلوی لیورپول آقا
آره خیلی حساس بود و
بازی حساسی بود.
لیورپولی هم که همیشه اعتقاد دارن که اتحادیه با یونایتد به هر حال
100%
این بارم به نظر بود. اما خب می یه چیزی که تو نیمه دوم که من دیدم، حالا یه ذره امید بخش باشه برای هواداری لیورپول، کوتینیو اومد تو خیلی خوب بازی کرد و اگه مثلا اشتباه خود بازیکن لیورپول نبود گل دوم رو هم حتی می‌زدن.
100% تازه شانس آوردید مانه نبود، اگه مانه بود که دیگه دو طرف اینو آباد می‌کرد ماشین.
آره دیگه حالا به هر حال هیچ آبادی به وجود نیومد و در نهایت این بازی اینطوری شد. ولی می الان این نتیجه‌ای که ایجاد شد کلاً فکر نمی‌کنم نه هواداری یونایتد خوشحال کرده باشه نه لیورپولیا رو. همه نفع این نتیجه به نفع چلسی شد.
دقیقاً.
چلسی خیلی راحت اومد بالا.
چلسی که اومد بالا از اونور این دوتا تیم از باخت 4-0 های گواردیولا هم نتونستن استفاده کنن. از این سیتی هم که جلو اورتون ماشاءالله بریم تو اون بازی. همین یکم وقت اون کمه.
من فقط می‌خواستم به یه دو تا فکت اشاره کنم.
بگو فکتور رو بریم بعد بریم.
آره فقط می‌خواستم بگم که الان با این نتیجه‌ای که به وجود اومد یونایتد بهترین روند شکست ناپذیری رو داره تو تمام تیم‌های سطح اول اروپایی، بخاطر اینکه رئال باخت، اون روند 40 تا بازی نباختنشون در واقع تموم شد و الان یونایتد با 16 بازی پیاپی که نباخته بهترین روند رو داره. از اون طرف لیورپول کلوب تا در برابر تیم‌های تاپ 6 شکست نخورده، در برابر 6 تیم بالای جدول نباخته.
بله فقط لا. تیم بزرگ بذار جلوی آقای کلوب ببین چیکار میکنن بزرگ با مثل گواردیولا نیستش که.
بریم سراغ سیتی.
بریم. بازی سیتی اورتون 4-0 انتظارش نمیرفت واقعا.
ببین انتظارش شاید برای شما نمیرفت، ولی من واقعا انتظار داشتم که منچستر سیتی یه عملکرد ضعیف رو داشته باشه و من یه نکته ای که هفته پیش گفتم این بودش که توی دروازه‌شون باید تجدید نظر کنن. این هفته میخوام بگم که کلا باید خط دفاعیشون، تو کل خط دفاعیشون تجدید نظر کنن. یعنی اون 5 نفر توی دفاعشون رو باید عوض کنن، یه سری جدید بیارن. ببین واقعا وضعیت اسفناکی داره خط دفاع منچستر سیتی و تو دروازه‌شون که دیگه نگم. یعنی توی از 4 بازی تو 7 بازی اخیر هر تیمی اولین شوتو به منچستر سیتی زده گل شده و براوو 21 شوت اومده سمت دروازه اش 14 تاش گل شده. میدونید این اصلا یه سری آمارای ضعیفه. منچستر سیتی این همه بازیکن تاپ پلیر داره مثل آگوئرو، مثل ریم استرلینگ، ولی بعدا مثلا تو 3 تا بازی اخیر کلا 2 تا گل زدن، اونم به برنلی بوده و مثلا من نمیدونم مثلا 150 میلیون پپ گواردیولا خرج کرده و اصلا عمل کرده خوبی نداشته. همین استونزی که یکی از گران قیمت ترین بازیکنای سیتی بودش که از اورتون هم آورده بودنش، عملکرد خیلی ضعیفی داشت و سر گل 4 دیدیم که یه اشتباه بد کرد و دروازه سیتی باز شد. اما خب فقط استونز نیست، همه خط دفاعی سیتی عملکرد ضعیفی داشتن. اوتامندی ضعیفه، کلاروف که حالا تو این بازی از ترکیب اصلی نبود ضعیفه، براوو ضعیفه، میدونید تو ادامه فصل فکر نمی‌کنم با این شرایط بتونن نتایج بهتر از این بگیرن.
موافقم. همه اینا به جوهار تو چرا فرستادم؟
آره من
سلایی
اتفاقا جوهار تا حالا داره تو سری آ خیلی خوب بازی می‌کنه و خیلی دنبال نمی‌کنم سری آ.
آره من طرف جزیره فقط جزیره می‌بینم، باقی لیگا لیگ نیست.
آره ولی کلا با اون با توجه به سابقه‌ای که از جوهار داریم خیلی بهتر از براوو بود و من واقعا نمیدونم چرا این کار کرد. می الان این سنگین ترین شکست پپ تو لیگ بود و یه نکته جالبی که بهت بگم اینه که تیمای پپ تو لیگ، لیگ اون کشوری که بودن، تا حالا 5 تا باخت توی فصل بیشتر نداشتن و این پنجمین باخت سیتی توی این فصل بود. حالا دیگه من ادامه فصل با این روندی که داره من واقعا آینده خوش، یعنی خوشبین نیستم با آینده سیتی.
همین بریم یه مرور کلی داشته باشیم، هم بازیه دیگه اگه نکته مونده باشه از هفته 17 هم و هم هفته 18 هم، هر نکته پیرامون این دو هفته داریم میشنویم و که بعدش بریم سراغ لالیگا اسپانیا.
ببین کلن نکته خیلی خاصی ندارم که بگم، ولی نباید تاتنهام ماروسی پوچتینو رو دست کم گرفت. مربی محبوب منه و خیلی خوب داره کار میکنه و من شاید فکر میکنم اگه یکی از جدیترین رقبا برای چلسی خواهد بود، مخصوصا اگه چلسی مثلا توی اون بازی سختی که داره با آرسنال و لیورپول و این تیم ها امتیاز از دست بده، قطعا پوچتینو میتونه، در واقع تاتنهام میتونه تیمی باشه که تهدید کنه چلسی رو برای اینکه تو کورس قهرمانی در واقع
برای دوم شدن تهدید کنه. قهرمانی برای آقا کلوپ هستش. آقا ممنون امیر.
ببین خیلی مهمه اون دوتا بازی با آرسنال و لیورپول دیگه، یعنی گفتم بعد اونا قشنگ میشه یه دورنمایی داشت از اینکه چه تیمی امسال قهرمان لیگ برتر میشه.
جذاب میشه، هر چی به انتها نزدیکتر میشیم جذابتر. مرسی امیر، ممنونم.
قربان. از فقط ببخشید از مخاطبان اگه توپاقی چیزی بود.
همراه ما باشید، لحظات دیگه بررسی هفته 18 لالیگای اسپانیا رو خواهیم داشت. لالیگای اسپانیا در هفته که بارسا لاس پالماس رو گلبارون کرد، رئال مادرید پس از 40 بازی بدون شکست با زیدان مقابل سویا مغلوب شد. سمپاولی برد به سبکی که رئال میبره، گل دقایق پایانی و راموسی که این بار برای حریف گلزنی کرد. دیگر تیم مادرید اتلتیکوی سیمونه داره کم کم به اون ثباتش برمیگرده. بریم سراغ بخش دوم برنامه، بررسی هفته 18 لالیگا با محمد فیروزی. محمد درود.
سلام سامان و سلام میکنم به مخاطبان طرف داری.
محمد هفته قبل رو که با هم صحبت کردیم، این هفته کاملا همه چی برعکس شد. بارسا یه تساوی ناامید کننده با ویارال داشتش، اومد با یه واکنش عالی 5-0 لاس پالماس رو شکست داد و رئال هم اولین باختش با زیدان بود. با بازی بارسا لاس پالماس شروع کنیم، چطور بود شرایط بازی؟
شرایط بازی که به نظرم همون چیزی که بارسلون دوست داشت پیش بره پیش رفت و یه نکته خوب دیگه برای بارسا این بود که تو این بازی سوارز خیلی خوب بود، یعنی دوباره سوارز برگشت و اون چیزی شد که همه انتظار داشتن، چون در نبود الکاسر و در نبود یه مهاجم نیمکت نشین خوب که بتونه در زمانهایی که مسی گل نمیزنه گل بزنه، سوارز بعد تمام این مسئولیت رو بر عهده بگیره که خب هم گل اول بازی رو زد و هم بیشتر از همه تو این بازی گل زد. اما راکیتیچ باز هم بازی نکرد، اما خب یه نکته مثبت دیگه توی بارسلون وجود داشت که بازی رافینیا بود. رافینیایی که قبلا هم نشون داد که اگه بهش بازی میدم میتونه خوب و موثر بازی کنه و به نظرم بعد ببینیم که آیا میتونن این روند رو ادامه بدن یا باز تا مثل تا اینجای فصل با فراز و نشیب همراه خواهد بود و هنوز بعد ببینیم انریکه اون تغییر تاکتیکی رو ایجاد میکنه یا نه، آیا میخواد باز هم به مسی متکی باشه یا میخواد این گل ها رو یه جورای پخش کنه بین تمام بازیکنان.
محمد گفتی فراز و نشیب، یکی از تیمای دیگه که این فصل کم فراز نشیب نداشته اتلتیکو بود، ولی بازی هفته پیشو که ایبار رو 2-0 بردن، الانم رئال بتیس رو 1-0 شکست دادن، نشون میده این که دارن به اون روند خودشون، روند برد و ثباتشون برمیگردن یا نه هنوز؟
اینو از هوادارهای اتلتیکو به بورسی میگن نه، از من به بورسی میگم آره، چون که بعد از این بازی یه سری اعتراضات بود که چرا اتلتیکو خوب بازی نمیکنه، ولی سیمونه گفت پیروزیه دیگه، مهمترین چیز هر بازی پیروزیه، و یکی از بازیکنان فکر کنم باش مسابقه کرده همینو گفت، و اون تیکهی که به رونالدو انداخت و این که توی توپ طلا فقط به نتیجه نگاه میکنن، هر کسی که بیشتر از همه برده باشه توپو میدن به اون، که حالا سیمیونه خیلی بعدش هم نمیاد چند تا تیکه بار رئال مادرید کنه. توی این بازی هم به نظرم فقط نتیجه رو گرفتم و هنوز اون اتلتیکو با صلابت رو نمیبینیم. هوادارهای اتلتیکو تو دقیقه 90 نگران این بودن که گل گایتان شاید جبران بشه طرف توسط رئال بتیس، اما بالاخره اون نتیجه رو گرفتم و نمیشه زیاد ایرادی گرفت ازشون. Stolen nicely, Vitolo coming alive of late. Jovetic drives, Jovetic slapped away by Navas, but he can't deny! Off the bench, on the score sheet, and into Sevilla history! Jovetic!
بریم سراغ مهمترین بازی هفته. سویا 2-1 رئال مادرید رو برد و سویا جوری برد که رئال همیشه میبره. یه پایان دراماتیک بگیم واسه زیدان که تا حالا با رئال باخت نداده بود و بعد 40 تا بازی بالاخره طعم شکست رو چشید.
حقیقتش من فکر کنم پادکست اجرا نکنیم واسه رئال خیلی بهتر باشه، چون که دقیقاً چشی زدیم و از از عرش آوردیمشون به فرش.
هفته پیش کلی تعریف کردم آقا، من چشم شور نیست والا.
آره میبینم،
فقط به بعضی ها وقتی ظلم میزنم به یکی طرف میفته، وگرنه اصلا شور نیست.
تیمو با 40 بازی بدون شکست زدی زمین. خب تو این بازی به نظرم زیدان تاکتیک رو خوب چید، فقط تغییر نفرات رو خوب انجام نداد. یعنی زیدان تو 10 دقیقه آخر خود زیدان نبود. چیزی که ما تو این تا اینجا از زیدان دیدیم اینه که به ماریانو اعتماد میکنه، به آسنسیو اعتماد میکنه، به ناچو اعتماد میکنه. توی دربی مادرید توی خیلی از بازی‌های بزرگ به خیلی از بازیکن‌های شاید نیمکت نشین اعتماد کرده، اما تو 10 دقیقه آخر به یه مهاجم مثل موراتا که با اون شکل از ایتالیا اومده هیچ اعتمادی نکرد و بنزما رو 90 دقیقه بازی داد. یا توی بازی فکر نمی‌کنم هیچ هوادار رئال مادرید مخالف این باشه که مارسلو خیلی خسته بود در دقیقه آخر، و وقتی که شما تاکتیک خوب چید اما مایچه بازیکن‌ها توانایی اون بازی سنگین تو پیشخوان رو نداره، بالاخره اشتباهات فردی میره بالا. شاید هوادارهای رئال مادرید بگن خب اینا اشتباهات فردی بود، اتفاق میفته، بالاخره هر تیم می‌بازه و این اتفاقات، اما یادمون نره که رئال تو فاز هجومی به خاطر این سیستمی که می‌خواست جلوی حملات سویا رو بگیره آنچنان زهردار نبود. اما خب نکته مثبتش این بود که اونا مطمئن بودن که سویا نمیتونه چند تا گل بهشون بزنه و اونا راحت بازی رو واگذار کنن. فکر میکنم که تا دقیقه 80 زیدان خوب پیش رفت، اما از اون به بعد به جای اینکه سعی کنه از نفرات جدیدی برای اجرای اون نقشش استفاده کنه، یه ذره که نه اصلا تعویض نکرد، یه دونه تعویض کرد که فکر می‌کنم تونی کروزی که خسته نبود رو کشید بیرون و کوچیچو برد که آنچنان هم تأثیر نداشت توی بازی. اما خود زیدان توی مسابقه قبل از بازی با سلتا توی کوپا دل ری اعلام کرد که ما هنوز به اون تغییرات تاکتیکی ایمان داریم، اما شاید خودم بعد چند تا تعویض می‌کردم. یعنی اینکه خودش داره می‌بینه باز برای هوادارهای رئال مادرید یه نکته مثبته، و این یه نکته دیگه این که زیدان توی نیوکم، توی ویسنته کالرون و توی پیشوان سه تا سیستم کاملا متفاوت اجرا کرده و این باز نشون میده که زیدان توی بازی بزرگ اصلا ترسی از اینکه تغییر تاکتیکی بده نداره. توی تیم سویا فکر می‌کنم که اونا یه روند خیلی عالی رو دارن، یعنی توی این 4 تا بازی اخیر 4 تا برد داشتن و به خاطر همینه که بیش از رئال مادرید، بارسلون و اتلتیکو مادرید امتیاز جمع کردن. حالا توی این 4 هفته اخیر موفق ترین تیم اسپانیا بوده. الان یه امتیاز بیشتر فاصله ندارن با رئال، اما خب رئال بازی عقب افتاده داره که فکر می‌کنم 22 فوریه با والنسیا باید در مستایا بازی کنه و رئال فکر میکنم که در دور برگشت دیگه بازی سختی خارج از خانه نداشته باشه و فکر کنم فقط بعد بره ورزشگاه سرامیک و با ویارئال بازی کنه.
حالا عیب نداره رئال باخت، از اون ور ایبار بردش دیگه 3-2 خونه.
ایبار والا چی بگیم، ایبار تو خونه میبره، خارج از خونه میبره، زیاد تفاوتی نمیکنه، ما همه رو میزنیم.
آقا اگه نکته دیگه مونده باشه واسه این هفته لالیگا هرچی هستش میشنویم.
من یه اشاره بکنم به بازی های دیگه لالیگا که انجام شد. یه نکته خوب بازگشت والنسیا بود که اسپانیول رو توی مستایا زد 2-1 و خوب بازی ایبار هم اشاره کردیم. بازی های دیگه بیلبائو مساوی کرد با لگانس و ویارئال هم بعد از اون امتیاز خوبی که مقابل بارسلونا آورده بود جلوی لاکرونیا متوقف شد و یه بازی دیگه هم گرانادا و اوساسونا بود که اونم 1-1 مساوی شد. چه بازی ها هفته بعد فکر میکنم که اونا، یعنی بازی هفته بعد بعد سب کنم بازی کوپا دل ری تموم شه بعد اون بازی انجام بشه، رئال میزبان مالاگاست، یه بازی خیلی مهم در سن مامز انجام میشه که بیلباو با اتلتیکو مادرید بازی میکنه و بهترین تیم اسپانیا یعنی ایبار هم میزبان بارسلونه.
جذابترین بازی هفته.
جذابترین بازی هم.
محمد ممنون ازت، با ما باشید، چند لحظه دیگه سری آی ایتالیا رو بررسی خواهیم کرد.
La recupera molto bene Mauro Icardi a centrocampo. Pensate un po' voi. Perisic, pinare di rigore, Perisic! Ivan Perisic!
در ایتالیا به مانند اسپانیا صدرنشین جدول باخت. یوونتوس 2-1 مغلوب فیورنتینا شد و از اون سو نزدیکترین تعقیب کننده هاش یعنی روم، ناپولی و لاتزیو بردن تا زنگ خطر کم کم برای بانوی پیر به صدا در بیاد. شاهکار اینتر با پیولی ادامه داره و اونها به پنجمین برد پیاپیشون در سری آ رسیدند. احتمالاً اگه فصل رو با پیولی شروع میکردن الان میتونستن برای قهرمانی بجنگن، اما اینتری ها افسوس میخورن که دیگه شاید خیلی دیره.
Poi Bernardeschi senza fallo, porta palla, la messa giù col sinistro, va dentro da Kalinic, Nicola Kalinic, porta in vantaggio la Fiorentina al minuto 37, Fiorentina 1, Juventus 0.
میرسیم به سری آی ایتالیا، هفته 20 سری آی به پایان رسید. محمد محمدخانی اینجا همراه ماست تا بررسی کنیم این هفته رو. محمد درود بر تو، همین ابتدا سوال اولم رو بپرسم، از برد اینتر در برابر کیوو شروع کنیم. پنجمین پیروزی پیاپی در لیگ و کم کردن اختلاف با رقبا توسط تیم پیولی.
با سلام خدمت مخاطبین از طرفداری، دلمون واسهتون تنگ شده بود. در مورد اینتر این روزا خیلی آماده است. تیم پیولی اگر بازی لیگ اروپا و جام حذفی حساب کنیم فکر میکنم که 7 بازی پیاپی داره میبره، نزدیک 2 ماه شده. تیمش خیلی خوب فوتبال بازی میکنه، یعنی کاملا تماشاگر پسنده. بعد نقاط تکیه‌ای که دارن، یعنی وینگراشون پرشیش و کاندروا کاملا آمادن، بازی واسه شون در میارن و مهاجم نوکشون یعنی ماورو ایکاردی الان یکی از بهترین مهاجمای اروپا است و اصلا ناامید نمیکنه هوادار تیمو و خیلی خوب گل میزنه، خیلی پاس گل میده، آمارش به شدت عالی بوده. و کلا ترکیب اینتر رو که میبینید به اون حرف من که اعتقاد دارم اینتر در مسیر درستی میرسید، تیمش داره همینجوری سال به سال بهتر میشه. ترکیب الانشون به جز فول بک در بقیه پوزها نسبتاً قویه، یعنی کاملا میتونه واسه قهرمانی بجنگه. ولی خب متاسفانه اوایل فصل از دست دادن، یکم اوضاع خرابه، ولی برنامه بازی ها رو که ببینید، اینتر این هفته با پالرمو بازی میکنه، هفته بعدش با پسکارا بازی داره که اینها رو باید ببره منطقا. اگر بتونه تو میلان لاتزیو رو ببره و از بازی با یوونتوس حداقل با یک امتیاز خارج بشه، یعنی از 4 بازی آخرش 10 امتیاز بگیره، اینتر خیلی میتونه امیدوار باشه که معجزه کنه واقعا با پیولی و حتی سهمیه لیگ قهرمانان بگیره.
Un lancio dentro per Chiesa! Ha segnato Federico Chiesa! Non sembra crederci, ma è il raddoppio della Fiorentina! Dopo 9 minuti del secondo tempo, Fiorentina 2, Juventus 0!
یوونتوس تو دیداری که حتی یه دربی واسش محسوب میشد به فیورنتینا باختش، فکر میکنم سری ها رو جذابتر کرد این باخت یووه.
بله، نبرد قهرمانی برای سری ها یکم جذابتر شد. یوونتوس سال 2017 رو خیلی خوب شروع کرد، جوری بولونیا نمایش بی‌نقص داشت به نظر من. بازی با آتالانتا هم تو جام حذفی خوب شروع کردن، آخرش خودشون ویل کردن، فکر کردم بازی تموم شده، که خب نتیجه‌اش هم دیدن، اما در مجموع اون بازی هم خوب بودن. میرسیم به بازی حساس با دشمن قسم خورده شون، یعنی فیورنتینا، اونم تو فلورانس که از دقیقه 1 بازی رو داده بودن. تیم سوسا خیلی بد شانس بود به نظرم، تو نیمه اول بیشتر میتونست گل بزنه اگه بوفون نبود، که نیمه دوم تونستن یه گل دیگه بزنن. با اینکه فیورنتینا خیلی سینوسیه، جلوی یوونتوس هم خیلی سینوسی عمل میکنه، اگه روز خوبش باشه واقعا اذیت میکنه و این روز تکرار شد این هفته تو سری آ. در مورد یووه، این تیم در بازی‌های بزرگ این فصل شخصیت بزرگی از خودش نداشته، یعنی بازی با ناپولی رو کنار بذاریم، جلوی همه رقبای بزرگش بازی باخته و این واسه تیم مثل یوونتوس، تیمی که حتی در بدترین وضعیتش هم چنین نمایش‌هایی نداشت جلوی رقیبای اصلیش، اصلا چیز خوبی نیست، اونم در آستانه رسیدن به مراحل حذفی اروپا. نکته دیگه این که تو بازی با فیوره، یووه رسماً میشه گفت ترکیب اصلیش تو زمین بود، یعنی آنچنان تفاوت خاصی نداره دیگه، مصدومیت تاثیر خاصی تو این تیم نداره و وقتی این تیم با این ترکیب نمیتونه نتیجه بگیره و حتی خوب هم بازی نمیکنه، یکم اوضاع نگران کننده به نظر میرسه برای آقای الگری که خیلی ها در ایتالیا اعتقاد دارن فصل آخرش.
محمد، توقف میلان در تورین، حسرتی تا پایان فصل واسه میلان خواهد بود بابت این تساوی؟
در این مورد به نظرم نه، واقعیتش میلان واسه همین امتیازم هم باید شوک‌گذار باشه، چون تو این بازی تورینو خیلی خوب بازی کرد و میلان چند تا گل نخورد. وقتی بازی 2-0 شد چند تا موقعیت تورینو از دست داده بود و پنالتی که استاد لیایچ خراب کرد، دوناروما خیلی خوب واکنششون داد، یعنی تمرکز خیلی خوبی داشت، اگه اون توپ گل میشد و بازی 3-0 میشد شاید اصلا این نتیجه فاجعه‌ای رقم میخورد. اما میلان برگشت به بازی و تورینو نتونست از نمایش درخشانی که داشت با 3 امتیاز خارج بشه از زمین. بلوتی خیلی خوب داره بازی میکنه، هر روز داره بهتر میشه، پخته تر بازی میکنه و این واسه هواداری فوتبال ایتالیا چیز خوبیه، یه جورایی یاد و خاطره بوبو ویری رو داره زنده میکنه. میلان واقعیتش خیلی خوب بازی نکرد، اما مثل از خیلی از بازی‌های این فصل برگشت و به حداقل هدفی که داشت رسید. این چیزیه که تو تیم مونتلا به شدت قابل تحسینه. من فکر میکنم از اتحاد بازیکنان میاد، از این هماهنگی، یعنی همکاری که با هم دارن تا به این هدفشون برسن و به شدت این چیز دوست داشتنیه. اما سخته، هنوز نمیتونم بگم میلان شانس مهمیه واسه گرفتن سهمیه، چرا که بقیه تیما هم حالا به هر نحوی دارن یا میبرن یا میرسن به کورس، یعنی حتی اینتری که من یه طوری خارج کرده بودم 2 ماه پیش از کورس، عجیب همه بازیاشو برده و حالا اونم داره میرسه و کار میلان برای همین خیلی سخت شده. به نظرم اگه میلان بتونه تا 1-2 ماه دیگه دووم بیاره، اونجاست که این امیدواری وجود داره که واقعا برگرده و اگه میلان برسه به اروپا، اتفاقی خیلی مهمی واسه این تیم رخ میده تو تابستون و اصلا کلا تیم از این رو به اون رو میشه و من به عنوان هوادار فوتبال ایتالیا دوست دارم این اتفاقی افته.
مرسی محمد، و اگه هر نکته دیگه پیرامون هفته 20 سری آ مونده باشه با هم میشنویم.
نکته اینه که تیمای دیگه هم دارن میبرن، این همون بحثی که من در مورد میلان هم گفتم، این باعث شده که بحث سهمیه تو امسال در سری آ خیلی داغ و حساسه. چون ما نگاه کنید، برای نمونه روم از 6 بازی اخیرش 5 شش برده، آخرش همین اودینزه بود که تو زمین حریف بود. تیم اسپالتی جلوی تیمای ضعیف و متوسط کمتر امتیاز داره میده و این خیلی خوبه واسه روم و همین جوری نگهشون داشته اون بالا. از یه طرف ناپولی 13 تا بازی نباخته، از 8 تا بازی اخیرش 7 تاشو برده و تیم ساری هم وضعیت خوبی داره. تیمای میلانی اینجاست که خیلی کار واسهشون سخت شده. در مورد ناپولی یکم برنامه بازیش از اینجا به بعد سخته. این هفته باید تو سری آ با میلان بازی کنه تو سان سیرو که کار خیلی خیلی سخته برای این تیم. سه روز بعدش باید تو جام حذفی با فیورنتینا بازی کنه. سه تا بازی در سری آ داره که یکیش با جنوا خواهد بود و بعد از اون باید بره مادرید با رئال بازی کنه. بعد بین بازی رفت و برگشت با رئال یه بازی هم با روم داره. رسما این تیم تا آخر سال شمسی ما نابوده. واقعا کار سختی داره ماریتسیو ساری و اگر تا اونجا موفق باشه، یعنی تا روز بازی برگشت با رئال مادرید، احتمالا فصل رو خیلی خوب تمام خواهد کرد. ولی این کار نسبتا سختیه، مخصوصا با ذهنیتی که از ناپولی در برابر تیم‌های بزرگ سراغ داریم. در مورد تیم‌های دیگه، لاتزیو هم با سیمون اینزاگی یه روند عالی داشته و هنوز همونو داره. لاتزیو چراغ خاموش، از 12 تا بازی اخیرش 9 تاشو برده که این آمار واقعا برای این تیم با این مهره عالیه. تیم اینزاگی این هفته آتالانتا رو برد، رقیب مستقیمش حداقل واسه لیگ اروپا بود. الان یک اهرام قدرتی دستشه که اگر به همین روند ادامه بده حداقل سهم لیگ اروپا رو در دست داره. همین ها بود. مرسی از مخاطبین عزیز طرفداری که با ما بودند. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ممنون از تو. و بوندسلیگا هم که نداشتیم، همه شنوندگان پادکست طرفداری رو تا برنامه بعدی بدرود میگم.